أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز شنبه اشاره کردیم به این که در رابطه با امکان یا استحاله تداخل و عدم تداخل در اسباب و در مسببات اقوال مختلفی مطرحه. اگر بخوایم اون بحثمون رو مطرح بکنیم، دو نکته رو به عنوان مقدمه بحث مطرح کنم که البته در برگه نتایج بحثمون خدمت دوستان هست. دیگه اونجا مجدداً وقتی رسیدیم تکرارش نمی کنیم. اولین نکته این که تداخل اسباب به اینه که دو علت بخوان یک وجوب ایجاد کنند. برای اینکه مطلب بهتر معلوم بشه، من چهار این بحثی که امروز دارم میگم بحث مهمی است، بحث رو کلن باز میکنه در ذهنها. اگر احیانا ما گفتیم تداخل اسباب، تداخل مسببات، برای اینکه بگیم معناشیه، چهار تا چیز در ذکر دوستان باشه. یکی علت پیدایش حکم، مثلا نوم، بول. دو، حکم یعنی وجوب. سه، متعلق حکم یعنی آن چیزی که وجوب بهش تعلق گرفته، یعنی وضوع. چهار، مقام امتثال، اون کاری که شما میکنید، وضوئی که میگیرید، آبی که رو دست میریزید. این چهارتا رو در نظر بگیرید، این چهارتا قاطی نشن با هم. پس شارع میگه اگر مثال رو میخوام عوض کنم، تو مثالهای مختلف ذهن دوستان تمرین کنه، اگر مستطیع شدی استطاعت شد علت، یجب وجوب شد حکم، علیکل حج، حج شد چی؟ متعلق. اون وقت شما پا میشی، را میفتی، میری، این میشه امتثال، این میشه مقام امتثال. پس چهار نکته رو در ذکر و ذاکره داشته باشی. حالا تداخل اسباب عبارت بود از این که دو تا علت میان، نوم و بول، یه وجوب پدید میارن. این وجوب تعلق میگیره به وضو، وضو رو هم شما در خارج میگیری. پس علل متعددند، حکم واحد، متعلق هم واحد، امتثال هم واحد. دوباره بگم، علل متعدد، حکم واحد، متعلق واحد، امتثال واحد. این میشه چی؟ تداخل اسباب. دو، عدم تداخل اسباب. عدم تداخل اسباب یعنی دو تا علت داریم، نوم و بول، هر کدومشون یه وجوب میارن، دو وجوب هم پیدا شد، اما این دو وجوب تعلق میگیرن به یک متعلق، یعنی وضو یه امتثالم میکنید. پس دو علت دو حکم، اما متعلق واحد، امتثال واحد. تداخل مسببات یعنی دو تا حکمه، دو تا علت میان نوم و بول دو تا حکم میارن، هر حکمم تعلق میگیره به یک فرد از وضو، یعنی اونی که متعلق اینه و متعلق او فرق میکنه، اما با یه امتثال شما هر دو رو به جا میاری، با یه وضو گرفتن. مثالشو بزنیم، مثال دیگه بزنیم بهتر مطلب دستتون میاد. من بهتون میگم اکرم انجا اکه هاشمیان فاکرمه، شرط مجیء هاشمی، حکم وجوب، متعلق اکرام هاشمی. جمله دوم انجا اک عالمون فاکرمه، شرط مجیء عالم، حکم وجوب، متعلق اکرام عالم. اما یه نفر هم عالم هم هاشمی، اینو اکرامش میکنی، همه رو میاری. پس در تداخل مسببات علل متعدد، حکم ها متعدد، متعلق ها متعدد، امتثال واحد. عدم تداخل مسببات همه غیر واحد. مثل این که من بهتون میگم این استطعت فحج، از اون ورم به شما میگم اگه پولات به حدی رسید خمس بده. استطاعت وجوب میاره، تعلق میگیره به حج، امتثالم میری مکه. از این ورم کاسبی درآمد میاره، درآمد وجوب میاره، وجوب میره میشینه رو خمس، خمس هم شما با پرداخت میکنی میری. دو تا چیزو با هم بی ربطه با هم. حالا اگر کسی آمد گفت در وضو هم همینجوره، یعنی چی؟ یعنی شما گفته اذا نمت فتوضا اذا بولت فتوضا، بول دوتا وجوب میارن، به دو نوع از وضو تعلق میگیرن، وضوی حاصل از بول با وضوی حاصل از نوم، دو چیزن، دوتا باید در عالم در مقام امتثال وضو بگیری، یه بار وضو بگیری بر نوم، یه بار وضو بگیری بر بول. پس در اینجا شما در حقیقت به عدم تداخل مسببات قائل شدی. این فارقی که الان گذاشتیم رو هیچکی نگفته بین این چهار دسته. پس تداخل اسباب اون چهار تا چیز رو یه بار دیگه در نظر بگیرید، جدولش رو نوشتم، فردا پس فردا میرسیم دوستان بهتون میدن، منتها الان یاد بگیریم تداخل اون چهار تا. یک، علت باعث پیدایش حکم میشه، حکم میشینه روی متعلق، متعلق رو امتثال میکنیم، چهار تاست. اگر علل متعدد بودن اما حکم واحد، متعلق واحد، امتثال واحد، میشه تداخل اسباب. اگر علل متعدد بودن، احکام هم متعدد بودن، منتها متعلق واحد بود، امتثالم واحد بود، میشه عدم تداخل اسباب. اگر علل متعدد بودن، احکام هم متعدد بودن، متعلقات هم متعدد بودن، اما امتثال واحد بود، میشه تداخل مسببات. اگر همه اینا متعدد بودن، میشه عدم تداخل مسببات. خب از اینجا یه نکته در میاد که این نکته رو بهش توجه بکنیم. با توجه به این که گفتیم بگیم جایزه رو بدیم. با توجه به این که گفتیم پس رابطه تداخل اسباب و تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب رابطه شو میشه چی؟ نقیزه اینن؟ عدم و ملکن، نقیزه این نیستن دیگه. تداخل و عدم تداخل دیگه متناقض نمیشن. چرا؟ چون در جایی که متعلق واحده، اگر دو حکمه میشه عدم تداخل، اگه یه حکمه میشه تداخل. با فرض این که متعلق واحد باشه این بحث مطرح میشه. در جایی که متعلق واحد است اگر دو حکم داریم میشه عدم تداخل، اگه یه حکم داریم میشه تداخل. انتصال کالمان به مرحله بعده، چون اگه دو تا تداخل داشته باشیم نه بس تداخل واحده. جایی که تداخل واحده، حالا این سواله، ببخشید، جایی که متعلق واحده، جایی که متعلق واحده اگر دو تا حکمه، دو تا وجوب روی متعلق نشسته میشه عدم تداخل، اگه یک وجوبه روی متعلق نشسته میشه تداخل، با فرض اینکه شروط متعدد باشن. پس تداخل و عدم تداخل در جایی می آیند که متعلق واحد، شروط متعدد، این باید شرط شه. لذا در اینجا رابطه اینها میشه نقیزین، نقیزین در موضوع عدم ملکن. اینم نکته بهش توجه بکنید. بازم ندیدم کسی گفته باشه، احتمالم نمیدم داده باشه کسی. خب با توجه به این نکاتی که گفتیم، تداخل با یک مشکل مواجهه که به سبب اون مشکل گفته بودن محاله. مشکلش چی بود؟ احسنت حضرت شیخ، توارد العلتین علی معلول واحد. گفتیم اینجا بعضیا گفته بودن اصلا محال نیست توارد العلتین علی معلول واحد، حتی در تکوین. امام گفتن چرا محاله. بعضی گفته بودن توارد العلتین بر معلول واحد محال است حتی در تشریع. امام گفته بودن نه محال نیست. لذا امام میگفتن در تشریع محال نیست، در تکوین محال هست. کسایی که میگفتن در تکوین محال هست، یه ادله یه مثالایی زده بودن، امام مثالا رو جواب داده بودن. دوباره بگم، کسایی گفته بودن در تکوین محال نیست، نه هست، محال نیست، مطابق نقل مرحوم اجتهادی در تنقیح الاصول مثالایی زده بودن که امام گفته بودن مثالاتون از آبادی دوره. خب اما پس ببینیم، قائلین به این که علل تکوینی میتوانند با هم اجتماع بکنن اشکالی نداره، یعنی تداخل التوارد العلتین علی معلول واحد در تکوین هم اشکال نداره، از ظاهر عبارت مرحوم آقای حائری در درر الفوائد برمیاد ایشون قائله. یه گزارشی از آقای حائری بدیم، مرحوم مؤسس حوزه علمیه قم که زیر برکت ایشون هستیم، خدا رحمتشون کنه. ایشون در درر اول از قائلین به عدم تداخل میگفته که اشکال نداره و چه ایراد داره. بعدها برگشته از قائلین به تداخل شده. دوباره اول قائل به عدم تداخله، میگفته اشکال داره، نمیشه دو معلول بر علت واحد وارد بشه، ولی بعدها میگه نه اشکال نداره. تو پاورقی دورارم به صراحتشون مینویسه که من عقیدم برگشت. عبارتشون رو ببینید صفحه 140. ان اسناد المعلول الى مصداق العله شایع متعارف کما یقال النار علت للحراره مع کون العله و الجامع بینها و بین الشمس. لذایشون میگه چه اشکال داره دو تا علت تکوینی بیاد، این دو علت تکوینی که میشینن قدر جامعشون تأثیر بذاره. امام خوندیم در بحثای قبلی که گفته بودن نمیشه، ما از بیرون گفتیم که ایشون گفتن بین علل الهی و علل طبیعی قاطی کردید، شنبم توضیح دادیم، گفتیم آقا معلول شأن علته، یه دونم بیشتر تو عالم غیر خدا نداریم، کیه؟ ما و صور ذهنیم، تکوین علت توش نیست غیر از این. حالا عبارت این شرح تقریرات فلسفه امام رو ببینید. و چون اینجا سخن در فاعل الهی و علت الهی است و معلول این تعلق و ربط به علت است، لذا یک معلول را دو علت نشاید، چنان که دو معلول نمی توانند معلول یک علت باشند. به این دقت کنید، آن اصلا تنبه امام به قاعده الواحد نیستان که بعضی ها اشتباه میکنن. قاعده الواحد در بسیط حقیقی است. الواحد لا یستر منه الا الواحد، الواحد لا یستر منه الا من الواحد. نه اون نمیگن، میگن ببینید معلول شأن وجودی یک علته، نمیتونه یه چیز شأن وجودی دو چیز باشه. شما یه نوری میندازی رو دیوار، این نور از تو این لامپ چراغ قوه رفته، این رو دیوار افتاده، نمیتونه از دو تا چراغ قوه اومده باشه بیرون. این نور شأن وجودی این لامپه. یه لامپ دیگه هم روشن کنی بندازی اونجا، در حقیقت اونجا دو تا نور موجوده، درسته شما در هم رفته ولی در حقیقت دو تا نوره. اینجا میگن چنان که دو معلول نمیتوانن معلول یک علت باشن، اما در اصول حرف بی ربطی زده شده است و آن این است که اگر دو علت مستقل بر یک علت بر یک معلول وارد شدن، جامع بین آنها تأثیر میکند، یا اگر دو معلول معلول یک مل علت شدن، جامع آن دو علت نه جامع آن دو معلول معلول خواهد بود. این سخن غلط است، زیرا جامع در خارج وجود ندارد و هرچه در خارج هست وجودات هست و وجودات هم با یکدیگر مغایرند و هویت هر فرد در خارج غیر از هویت فرد دیگری است. این از مهمترین مسائل فلسفه است. ببینید پرانتز باز بکنم، نمیخوام بحثا رو باز کنم. یه بحثی است از قدیم مطرح بوده که آیا کلی طبیعی در عالم موجوده یا موجود نیست. کلی طبیعی در عالم موجوده یا موجود نیست، یه عده میگفتن نیست، یه عده میگن هست. اونایی که میگن هست، یکی بوده به نام رجل همدانی، میگفته هست به این نحو است که یه تیکش تو منه، یه تیکش تو شماست، یه تیکش تو اینه، یه تیکش تو اونه، هر کدوم ماهای تیکه 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 داریم. اینو شیخ الرئیس هو میکنه، میگه یک ایمن گندهی داشت و ریش بلندی داشت و شکم گندهی داشت و تسبیح بلندی داشت و اینا. منتها فلاسفه مشابه طبع حضرات صدرائی ها میگن هست، اما به وجود افراد موجوده به تمام هویت. یعنی چی؟ ببینید جامع من و شما، یعنی مشترک ما و شما چیه؟ انسانیت. انسانیت در خارج هست، بله، اما انسانیت به وجود من به تمامه موجوده، در وجود شما هم به تمامه موجوده. اینجور نیست که ما دو تا که اومدیم من یه تیکش باشم شما یه تیکشو، من در عالم خارج فردم شخصم اما مصداقی از مصادیق این کلیه طبیعی هستم، حد من حد وجودیم کلیه طبیعی است. لذا خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری دقت خوب اینجا میده، میگه آقا نگید کلیه طبیعی موجوده، طبیعی طبیعی طبیعت کلی در خارج نیست. لذا من هستم یه انسان، شما هم هستی یه انسانی، انسان به من موجوده، انسانم به شما موجوده، ولی اونی که بالاصال در عالم خارج موجوده چیه؟ وجود من و وجود شماست. حد انسانی من ماهیت، ماهیت اعتباریه. پس در عالم خارج هرچه موجود میشه چیه؟ وجوده. وجود چیه؟ تشخص، فردیت، وحدت، یک چیزه، وجود. اونم یه وجوده، اینم یه وجوده، منتها این وجودها یه حدی داره. حد مثل قطره آب، مثال بهترین مثالشه، داره بارون میاد، بله، در نظر بگیرید این امروزی ها دیگه خوب میتونیم در نظر بگیریم، یه عکس از بارون بگیر، این یه دونه از این قطرات بارون رو هوا دقیقا عکسش رو بگیر، بعد مثل این دستگاه اینجوری کن بزرگ شه قشنگ، این بارون دیدی رو هوا چه شکلیه؟ هست. این بارون یه قطره است، این قطره یه جایی تموم میشه، از اونجا به بعد دیگه نیست، از اونجا به قبل آبه. آیا پلاستیک دورشه؟ نه، هیچی غیر از آب نیست، ولی چرا این ور اون ورش دیگه نیست؟ چون محدوده، اینقدر این حدش، همین حدش میشه ماهیتش. توش که آبشه وجوده، جایی که تموم میشه میشه ماهیت. یه حدی داره که شما اتفاقا وقتی میخوای شکلش رو بکشی اون شکله رو میکشی، وقتی میخوای ببینی اون شکله رو میبینی، ولی اون در حقیقت از عدم درست شده، در حقیقت اون شکل ناشی از عدم آب بیرون اونجاست. اگه آب یه ذره بیشتر بود شکل این عوض میشد. شکل چیزی نیست غیر از انتزاع ذهن من از یک وجود محدود. اگر این وجود محدود نبود اینجوری نبود. لذا وقتی وجود بی نهایت بشه حد نداره، پس خدا ماهیت نداره، چون وجود محدود نیست. هر چی محدوده ماهیت داره، همه ماهیت دارن، همه ممکنات ماهیت دارن، چون ماهیت، باز خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی علامه رو، ایشون میگه ماهیت یعنی لیسه ها لاها، داره میگی قطره آب هوا نیست، خاک نیست، آسمون نیست، ابر نیست، کوه نیست، اینه، همینه که هست. حالا ماهیت من و شما یعنی ما انسان، یعنی چی؟ یعنی حدی داره وجودمون، حدمون در نظر بگیره، نمیخواد این پوستمونه بگه، این پوست و گوشت ما حد بدنیمونه، حد وجودیمون، حد وجودی ما، چون وجود انسان از این جهت میگیم این بدن ما مادیه، اون مجرده، اون حد ماهوی انسان میشه ماهیتش، حد، حد یعنی پایان، پایان اون شکل. حالا در عالم خارج شما چی داری؟ زید داری. در عالم خارج چی داری؟ امر داری. اما این امر یه حدی داره، حدش چیه؟ انسانه. آیا هست؟ نه، انتزاعیه، چون ماهیت انتزاعیه، طبیعی انتزاعیه. پس اونی که در عالم خارج واقعا هست وجوده، وجود زیده، وجود زید هم غیر وجود امره. پس وجود زید و وجود امر جامعی ندارند، واقعا جامعشون انتزاعیه، انتزاعی که تأثیر نمیتونه بذاره. رابطه علت و معلول رابطه وجودینه، نه رابطه ماهیتین. کلی طبیعی و قدر جامع و جامع و اینها مربوط به مقام ماهیته، اونی که علت و معلوله وجوده نه ماهیت. پس امام اینجا می فرماین که آقا ببینید اشتباه رفتید. قدر جامعه که نمیتونه اثر بذاره. یه بار دیگه عبارت آخرشونو ببینید، میفرمایند این سخن غلط است زیرا جامعه در خارج وجود ندارد. جامعه طبیعی، طبیعی ماهیت، ماهیت که انتزاعیه، هرچه در خارج هست وجودات هست و وجودات با یکدیگر متغایرند و هویت هر فرد در خارج غیر از هویت دیگری است، یعنی وجود. پس گفتن در اصول حرف بی ربطی زده شده است، کلن از آبادی بدور. مرحوم آقا حائری البته بعدها از این حرفش برگشته، قائل به استحاله تداخل شده. پس اول قائل به جواز تداخل بوده، ما اشتباه گفتیم از بیرون، اول قائل به تداخل بوده بعد قائل به عدم تداخل شده. گفته نه، در علل تکوینی محاله، در علل تشریعی هم محاله. اینم غلط. آقا در علل تکوینی محاله، در علل تشریعی محال نیست. مرحوم امامی کتابی دارن، انشالله عبارت چه خواهیم خوند، همین الان میبینیم در صفحه 141 برگاه روز گذشتمونه، در صفحه 141 اونجا یه کتابی دارن به نام الفوائد الخمسه. یک فائدهش همین بحثه، بحث تداخل و عدم تداخله. اونجا به سخن مرحوم آقای حائری تنبه دادن. ببینید عبارتشونو بخون. فمحصل و کلامه علیه فمحصل و کلامه است رحمت الله علیه ان العلل التشریعیه کالعلل التکوینیه، فکما انها مع وحدتها یکون المعلول واحدا. وقتی که علل تکوینی باید در فرض علت واحد معلول واحده و مع کثرتها کثیره، علل کثیر بودن معلول کثیره، فکذالک اذا تعلق امر واحد به حقیقت الوجود یکون المعلول واحدا و اذا تعلقت عوامر متعدده یسیر متعدده. بس قائل به عدم تداخل میشیم، چون نمیتونه تداخل کجا بود؟ دو تا علت یه وجوب بیاره، دو تا علت یه وجوب. میگیم نه، دو علت با دو وجوب بیاره. و جواب معلومه چیه؟ ان قیاس العلل التشریعیه بالعلل التکوینیه قیاس مع الفارقه. چون در عالم تکوین تشخص به تشخص علت، کما هو المقرر فی مقاره، مقاره یعنی مقر جاش، و المحقق فی مزانه، جایی که احتمال میدیم بفهمید اونجا گفتیم. اما علل تشریعیه اما یراد منها، از علل تشریعی مرادتون چیه؟ بیرون بگم. بحث امروز سخت نیست، دقت میخواد. ببینید علل تشریعی، امام میگن علل تشریعی دو چیز میتونه باشه. علل تشریعی یا مرادتون امر و نهیه که از امر و نهی وجوب و حرمت در میاد، میدید اینا علل تشریعیه. یعنی من امر میکنم، وقتی امر میکنم وجوب در میاد، پس امر علتون للوجوب. یا مرادتون از علل مثل همین بول و نومه که بول که آمد وجوب میاد، یا مرادتون از علل اینه یا اونه، هیچ کدوم از اینا ولی فی الواقع علت نیستند. عبارت اما العلل تشریعیه فاما یراد منها الاسباب التي جعلها الشارع علتا للمسببات خاصتن، مثل مثلا جنابت رو علت وجوب غسل قرار داده، حیض رو وجوب غسل قرار داده، مس میت رو وجوب غسل قرار داده. التی کل منهما الا لوجوب الغسل عند حصولها، حصول یعنی کل منهما. اگر مثال ما بیرون این بود، اگر بول اون وقت وجوب وضو، مثال ایشون اگر مس میت آنگاه وجوب غسل. یا مرادتون اوامر و نواهی است که این اوامر و نواهی میگید علت وجوب و حرمتن. ولما کان کل منهما مربوطن به تحقق الارادت و الکراهه، در حقیقت آقا اینا هیچ کدوم علت نیستند. علت اصلی چیه؟ اراده خداست. آقا امر وجوب رو نمیاره، وجوب رو اراده الهی میاره، امر علامتشه. حرمت رو نهی نمیاره، حرمت ناشی از نهی الهی، یعنی اراده الهی، زجر الهی است، کراهت الهی است، نهی علامتشه. اینجا که مس میت کردی وجوب غسل اومد، وجوب غسل به سبب و علت مس میت نیست، علامتشه. یه مثال بزنم براتون مطلب روشن میشه. من میگم اگه دویدی رسیدی به اون دیوار، من 1000 تومن بهت میدم. علت این که شما دارای 1000 تومن میشی چیه؟ رسیدن به دیوار نیست، منم که به تو پول میدم. اون موضوع بر این درست میکنه، علامت اینه که من کی به تو پول میدم. تو 1000ی هم برس به دیوار، تا من نباشم کسی بهت پول نمیده. بول علت پیدایش وجوب وضو نیست، علامت پیدایش وجوب وضوه. وجوب وضو شارع جعل میکنه، علتش نیست که. ببینید، و اما اوامر و نواهی علتی هی علت وجوب حرمت و اما اوامر نواهی، خب دوتا، ولما کان کل منها مربوط به تحقق الارادت و الکراهت القائمین به نفس الامر و المناهی، هر دو این منهما، یعنی هم وجوب غسل هم وجوب حرمت، کل منها یعنی وجوب حرمت که همین قبلشه، لما کان کل منهما هم وجوب هم حرمت، اینا به اراده و کراهت مربوطه. اراده الهی باشه وجوب، کراهت الهی باشه حرمت، که اینا کی تو نفس کیه؟ به نفس الامر و ناهی. فی غیر المباد جلد عظمتو، در غیر خدا اینجوریه، چون حالا خدا میخواییم بگیم شاید اصلا اراده و کراهتش مثل ماها نیست که کار خوبان را قیاس از خود نگیر، ولی بالاخره تو بقیه اینجوریه، خدا را هم همینجوره. پس اوامر و نواهی خودشون معلولن یا ظهوراتن. ظهورات یعنی چه؟ یعنی علامت. من به شما گفتم اگه بدوی تا لب دیوار چیکار میکنم؟ 1000 تومن بهت پول میدم. رسیدن به دیوار شما علامت به اینه که پول بهت میدن، ولی علت کسی که بهت پول میده کیه؟ منم. دیوار بهت پول نمیده که. اینجا اگه شارع بهت میگه برو، تو گوش میکنی، شارع علت وجوبه، نه این برو. برو علامتشه. ولی اسباب شرعیه اسبابی للعوامر و نواهی هستند، لذا باید بحث رو ببریم سراغ اراده و کیفیت، که حالا مقدار راجبه اون فردا صحبت کنیم.